الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نفوذ و عدم نفوذ عقد سبی یا معامله سبی در دو مقام تنظیم میشد. مقام اول ادله مانعین نفوذ و صحت است، مقام دوم بررسی ادله قائلین به نفوذ و صحت. برای منع صحت عقد یا معامله سبی چهار دلیل اقامه شد که جنبندی اون ادله چهارگانه اشاره می شود تا وارد مقام ثانی بحث بشیم. غیر از اجماع و شهرت که نه تکیگاه فقهی و نه پایگاه عمیق فقهی در این بحث دارن، به چهار دلیل اشاره شد. اول آیه سوره مبارکه نساء بود که نطاقش این بود که سبی در کارهای خود مستقل نیست مگر بعد البلوغ بر رشد، و هرگز دلالت ندارد بر اینکه عقد سبی هم کلا عقد است و هیچ اثری بر عقدش بار نیست. این دلیل اول. دلیل دوم همون روایت معتبره ابن سنان و امثال ابن سنان بود که نطاقش همون نطاق آیه سوره نساست که متا یجوز امر الغلام، فرمود ازا ذهب عنه الیتم، و منظور از این امر به شهادت تعبیر امره فی البیع و شراء یا دفع الیه ماله معلوم می شود استقلال در معاملات است. مسئله عقد و امثال او ذالک را شامل نمی شود، چون در همون طایفه از نصوص دارد به اینکه امرش در شراء و بیع بعد البلوغ و ذهاب الیتم نافذ است، یا وقتی بالغ شد و یتمش برطرف شد دفع الیه ماله. لسان این طایفی از نصوص که ابن سنان و دیگران نقل کردن همون لسان آیه سوره نساست، منتها آیه سوره نسا گذشته از بلوغ رشد را هم شرط میکند. این طایفی از نصوص در صدد بیان شرایط دیگر نیست، فقط از این حیث اطلاق دارد، ناظر بیان جهت بلوغ است. این چه نیست که حالا اطلاق داشته باشد که اگر بالغ شد مال او به او دفع می شود، چه رشید باشد چه نش نباشد، چون در صدد بیان اون جهت نیست اصلا. برفرضم باشد به ادله‌ای که لزوم رشد را معتبر می دارد، رشد را لازم می دارد، تقیید می شود. از این دو دلیل. طایفه سوم نصوص باب دیه عاقله بود که عمده و خطاه واحد. گذشته از این که موثقه اسحاق ابن عمار داشت که عمد سبی مثل خطاست که تحمل هل عاقله، نشانه آن است که این باب اطلاق نیست و شاید غریبه باشد برای تقیید صحیح محمد ابن مسلم که فرمود عمده و خطاه واحد تحمل هل عاقله نداشت. هرگز نمی شود به این عمده و خطاه واحد به اطلاقش تمسک کرد که بگوییم عمد سبی نازل است منزله اطلاق، منزله خطا مطلقا، چه اونجا که خطا اثر داشته باشد چه اونجا که خطا اثر نداشته باشد، بلکه ظاهرش این است عمد او مثل خطاست در اونجا که خطا اثر خاص دارد، نظیر باب کفارات احرام یا نظیر باب دیات که خطا بر عاقل است و یا خطا موجب کفاره مشخص، وگرنه جمود بر این اطلاق لازمش آن است که بازدهش این باشد که عمد سبی مثل خطای دیگران است. این مقدمه. خطای دیگران هم به استناد هست حدیث رفع که رفع عن امتی تسع، یکی از اون تسعه مرفوع خطا است. این دو مقدمه. عمدش خطاست و خطاش هیچ حکم ندارد، پس عمدش هیچ حکم ندارد، در حالی که سراسر فقه میبینید که بر عمد او یه اثری بار است، جمیع عبادات در عمدش اثر بار است. هیچ کس فتوا نداد به اینکه عبادت سبی مشروع است، ولی اگر عمدن استدبار کرد یا عمدن حرف زد باز نمازش درست است، صلاتش اینچنین. سومش هم هیچ که فتوا نداد که اگه زی عمدن قضا خورد روزش باطل نیست، برای اینکه عمدش مثل خطاست، خطا محکم ندارد. اعتکافش این چین است، حجش این چین است، خمسش، همه عبادات این چین است که اگر عبادتی برای سبیل مشروع بود هیچ که فتوا نمیداد که اگر عمدن او مبتلات و مفسدات و قواطع را مرتکب بشود عمدش کلا عمد است، عمدش مثل خطاست، خطا هم هیچ حکم ندارد، پس عمد و حکم ندارد و شکل اول، یعنی کسی ملتزم نشد. و از اینجا معلوم می شود که نمی شود گفت عمدش مثل خطاست، یعنی قصدش کلا قصد است، او مسلوب العباره است که مجنون و نائم. وحدت سیاق هم اون ظهور را ندارد که بگوید عقد سبی مبیز مثل سخن نائم یا سخن مجنون است، صرف وحدت سیاق این ظهور رو ندارد. البته جامعه مشترکشون این است که اثر معاملات مستقل و مانند اون بار نیست. حدیث رفع قلم هم نظیر رفع عن امتی اتس اونقدر اطلاق ندارد، ظهورش هم قلم تکلیف هست، به شهادت این که سیاق سیاق امتنان است، لسان لسان امتنان است، یک. و روایاتی که خونده شد این بود که کتبت لهم الحسنات ولا تکتب علیهم الحسیات، معلوم شد قلم مطلقا رفع نشده است و اگر قلم مطلقا رفع می شد دیگر چرا حسنات نوشته بشود و سیئات نوشته نشود. پس این طایفه چهارم که رفع القلم هست اونچنان اطلاق ندارد، نظیر این که طایفه سوم که عمده و خطاه هم اونچنان اطلاق ندارد. نشانش روایات باب حدود است، اگر عمدش مثل خطا باشد، خطا هم که لا حکم است، در سرقت ها نباید اگر عمدن سبی سرقت کرد حدی بر او جاری بشود، در حالی که حد مخصوص دارد. اگر رفع القلم اینقدر اطلاق دارد که قلم تکلیف و وضع مطلقا از او سلب شده است، اگر عمدن سبی سرقت کرد نباید تعذیر بشود، در حالی که نصوص فراوان دارد که سبی تعذیر بشود، حد ناقص هم هست. حالا بعضی از این نصوص بخوانیم تا معلوم بشود که نه به اطلاق عمده و خطاه واحد میشود استدلال کرد، نه به حدیث رفع قلم. بخشی از این روایات در باب نکاح هست، اما بخشی از اینها در باب حدود و تعذیرات است. باب 28 از ابواب و سرقه کتاب وسائل، کتاب حدود وسائل، چند روایت است، چون در این روایات صحیح و غیر صحیح هست، صحاح در این طایفه از نصوص موجود است، دیگه لازم نیست ما به طور استقصا درباره حال روایت بحث کنیم. روایت اول که معتبر است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس عن عبدالله ابن سنان که معتبر است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السبیه یسرق، قال علیه السلام یعفا عنه مرتن و مرتن، یکی دوبار عفو می شود، و یعذر فی الثالثه فان عاد قطعت اطراف و اصابعه فعن آده قطع اسفل و منزاله. بار اول و دوم عفو می شود، بار سوم تعذیر می شود، بار چهارم اعتراف اصابه، یعنی این اصول انامل، نه نظیر قطع ید کامل که حدود تام است که کل اصابه قطع می شود، اصابه چهارگانه، بلکه اعتراف انامل، یعنی یکی از این بندها قطع می شود. اگر بار دیگر سرقت کرد پایین تر قطع می شود. خب اگر رفع القلم است، اگر عمده و خطاه واحد است، مگر کسی خطأً سرقت کند اثری بار است، تعذیر ندارد فضلاً از حد. هرگز سرقت خطأی تکلیف ندارد تا بگیم او عفو شد، چون اصلا رفع شد قبل از اینکه عفو بشود. عفو مال اون گناه محقق شده است، حدیث رفع نمی گذارد گناه محقق بشود. گذشته از اینکه لسان عفو آن است که تبهکاری را مرتکب شد، یعنی حکم وضعی آمده است، تعذیر هست، قطع مفاصل هست، و اگر تکرار کرد قطع اسفل از اون مفاصل هست و امثال ذلک. مؤاخذه اخروی تو بحث‌های قبل اشاره شد به اینکه لسان رفع و وضع او رو شامل نمی شود. رفع و وضع مال امور اعتباری است، چیزی که وضع و رفعش به دست شاری است. مؤاخذه اخروی اثر تکوینی است، اون نشأه تکلیف نیست اصلا. اگر یک کسی اشتباهاً حال سبیس هم خورد، می شود گفت به اینکه عمده و خطا این اثر برداشته می شود، اون مسموم نخواهد شد. اینطور نیست. وزان عقوبت های اخروی وزان سم خوردن است. حالا اشتباهاً سبی دستش گذاشت تو آتش، بگیم رفع القلم یا عمده و خطا و دستش نسوزه، عذاب دنیوی نیست، به خاطر اینکه این خیلی از بالغین هن که با هم فرق میکنن، پس رفع قلم نشد، عمد و خطا نشد. اگر عمد و خطا بشد برابر اون شکل اول، بله نصف فرق میکند، حدود فرق میکند، خود حدود بالغین هم فرق میکند. اگر عمدش مثل خطا بود برابر شکل اول، هیچ حدی باید نداشته باشه، برای اینکه عمد و خطا یه مقدمه. رفع ان امتی اتس، این دو مقدمه، پس عمد او هیچ حکم نداره. رفع قلم هم همینطوره. رفع قلم در عبادات که هیچ معنا نداره، برای اینکه هیچ که فتوا نداد به اینکه مفترات و مبتلات رو عمدن انجام بده اثر نداره. و در باب حدود هم که دیدیم حد خاص دارد، گاهی حد بالغین هم فرق میکند، حد زن و مرد فرق میکند، حد احرار و اما فرق میکند. با که بالغن بسیار خوب، ممکن است این شخص نابالغ است، سنش کمتر است، حدش کمتر. مثل این که احرار و اما حدشون یکسان نیست، رفع قلم میگن که تفاوت در حدود نمایه تساوی عمد و خطاست، نمایه رفع قلم اختلاف در حدود است. خب خیلی هستن که حدشون با حد احرار فرق میکنند. خب این طایفه از نصوص هم میتواند شاهد باشد که عمدهو خطا نیست، هم میتواند شاهد باشد که قلم لم یرفع. به چندین روایت است، یعنی شونزده روایت است، توش معتبر هست و البته بعضی از روایت غیر معتبر هم هست، اما روایات معتبر صحیح و موثق برش هست. در بعضی از نصوص دارد که هست امیر سلام الله فرماد که من این کار را کردم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم، وگرنه کسی جرأت نمی کرد که دست بچه را قطع کند، ما ایم که این کار را میکنیم. روایت دوم این است که اذا سرق السبی عفی عنه فان عاد عذر، این عفی عنه مطلق است، به این روایت اول تقیید می شود که یعفی عنه مرتن او مرتین، این معلوم شد حکم حکومتی است دیگه، مرتن او مرتین، این معلوم شود که مربوط به رشد و عدم رشد اون سبی است، کیفیت تمیز و عدم تمیز است، کیفیت فساد و صلاح جامعه است، امثال ذلک. وگرنه تخییر بین اقل و اکثر که بحث ندارد، اونم در این مسائل دقیق که یک بار و دو بار. فعن عاده عذره، فعن عاده قطع اطراف الاصابه، فعن عاده قطع اسفل و من ذلک، این روایت دوم. سوم هم اوتی علی علیه السلام به غلام یشک فی احتلامه فقط اطراف الاصابه، یه بچه‌ای که معلوم نبود که بالغ است یا بالغ نیست، چون اگر بالغ باشد خب البته قطع خود اصابه هست، نابالغ باشد حتی قطع اون کمتر از اصابه، اون کمتر که تقریبا قطع متیقن است او رو اجرا کرده است، چون بلوغش احراز نشده، استصحاب عدم بلوغ هم که محکم است، در حدودم که باید مراعات کرد. روایت چهارم که محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام سوال میکنه، سأل تو عن السبی یسرق قال اذا سرق مره وهو صغير عفی عنه فان عاد عفی عنه، بار دوم فان عاد قطع بنانه فان عاد قطع اسفل، میزنه بنان یعنی سرانگشت. روایت پنجم هم که از اسحاق ابن عمار است، قلت و ابی ابراهیم علیه السلام امام کاظم علیه السلام، از سبیان اذا اوتی بهم علیون قطع اناملهم من این قطع، به حضرت امام کاظم عرض کردن ما شهیدیم که وقتی بچه ها سرقت میکردن حضور حضرت امیر میوردن انگشتشون رو قطع میکردن، اناملشون رو قطع میکردن، کجای انامل رو قطع میکردن؟ قال علیه السلام من المفصل، مفصل الانامل، این بندها رو قطع میکردن. روایت چهارم، عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اوتی علیون علیه السلام به جاریت لم تهز، یعنی لم تبلغ، قد سرقت فضربها اصواتا ولم یقطعها. حالا سنش کمتر بود، تا چند اندازه بود، این تعذیر است دیگر، این بار اول تعذیر است، منافات ندارد با اون قطع انامل، چون بار اول تعذیر است. حضرت برو تازیانه زد و انگوشش قطع نکرد. روایت هفتم که از ابن سنان است، انا ابی عبدالله علیه السلام فی السبیه یسجب غال یعفا انهو مرتن فی این آده قطعت اناملهو او حکت، میمالن با تیغ یا غیر تیغ حتی تدمیه خون بیاد، فی این آده قطعت اصابه او، فی این آده قطعت اسفل و منزالک. روایت هشتم، ان زرار قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول اوتی علی علیه السلام به غلام قد سرق فترف اصابعه ثم قال اما لئن اتل اقطعنها. اول یه مقداری زخمی کرد، بعد هم بار دیگر اگر دوزی کردی این از انامل را قطع میکنم. ثم قال اما انه ما عمله الا رسول الله صلی الله علیه وسلم و انا، هیچ کس این کار را نکرده که دست بچه ها رو خون بیاره یا قطع کنه، فقط من و پیغمبر این کار کردیم. روایت نهم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سرق السبی ولم یحترم قطعت اطراف و اصابعه، قال ولم یصنعه الا رسول الله صلی الله علیه وسلم و انا. روایت دهم این است که محمد ابن مسلم در سألت و ابا جعفر علیه السلام عن السبی یصنعه، قال ان کان له تسع سنین قطعت یده ولا یزیعه حد من حدود الله. این 16 روایت گرچه در قسمت خودش تام است، اما یه اصل کلی را دارد که این اصل کلی در باب حدود دیگر هم نافی است، چون اینها در باب سرقت آمده. حالا در مسائل دیگر چطور؟ این تعلیل که حدی از حدود خدا تزیین می شود، معلوم می شود که در غیر باب سرقت هم به شرح ایزن سبی تعذیر می شود، عمده خطا نیست، رفع القلم نیست و امثال ذلک، چون حکومتی در دستشون نبود. نه چه نسی در تعذیر است و حد استدلال کردن که حد اولو حدود الهی تعذیر میشه، در بعضی از نصوص عنوان حد آمد است. همین روایتی که الان خوندیم روایت دهم بود که فرمود که ولا یزی و حد دل من حدود الله. روایت یازدهم این است که اتیتو به غلام قد سرق فسألتو ابا عبدالله علیه السلام فقال سلهو حیثو سرق هل کان یعلم ان علیه فی سرقت عقوبتن قافن، قال نعم قیل له ایو شیء تلک العقوبه فإن لم یعلم ان علیه فی سرقت قطعا فخلعن فأخذت الغلام وسألته فقلت له اکنت تعلم ان فی سرقت عقوبتن قال نعم قلت ایو شیء هو قال از ضرب او ضربو فخلیت ان. کسی که مسئول مسائل قضایی بود به امام صادق سلام الله علیه کرد که بچه دزدی کرده ما چه کنیم، فرمود اگر از سوال بکن، اگر میدونه که دزدی عقوبت داره، اگر نمیدونه که رها کن، اگر میدونه که حکمش این است، اگر میدونه که حکمش قطع است البته حکم الهی برای جاری میشود، اگر نمیداند رها کن، یعنی جاهل هست. خب در خیلی از موارد از بالغین هم اگر چونچه جاهل باشن این حدود درع می شود و طرد می شود. روایت دوازدهم هم شبیه روایات گذشته است، این ولا یزی و حد من حدود الله عز و جل در ذیل این روایت دوازدهم آمده. روایت سیزده این است که اذا تمر الغلام ثمان سنین فجائزون امره، این فجائزون امرهو یعنی در باب حدود، وگرنه اونجا که فرمود ازا ذهب انه الیطف یجوز امرهو یعنی یمزی امرهو، فرمود اگه 8 ساله شد، چون 8 ساله خصوصیتی ندارد، یعنی همین که تمیز میدهد. سمان سنین فجائزون امره و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود، یعنی بچه 8 ساله حدود بر او جاری می شود، متا حدود ناقصه، نه حدود تامه. و اذا تم للجاریت 9 سنین فکذالک. روایت 14 اذا سرق السبی و لم یبلغ الحلم قطعت انامله. قال ابو عبدالله علیه السلام اتی امیر المؤمنین علیه السلام به غلام قد سرق و لم یبلغ الحلم فقطع من لحم اطراف اصحابه، همین که خون آمده. ثم قال ان ات قطعت یدک، چون اول تعذیر است بعد قطع. 15 هم به همین معناست، منتها دارد که فین عاده قطع المفصل و سالس به ترکت راحته به ابهامه، که تقریبا حد بالغ اینجا رو جارو شده بار سوم. 16 هم نظیر همین روایت گذشته است. خب پس در باب سرقت که این چین است، نه عمده و خطاست، نه رفع القلم هست، گذشته از این که معلل است، میگه لا یزیع حد من حدود الله. اینها اجمال سخن در مقام اول که ادله چهارگانه درباره بطلان معامله سبی و امثال ذلك. از هیچ کدام از این ادله استفاده نمیشود که سبی مسلوب العباره است، عقدش خلا عقد است. یعنی اگر یک کسی تحصیل کرده بود، فقه و اصول خونده، حالا چند روز مونده به اینکه 15 سالش تمام بشود، کسی به او مراجعه کرده که شما این عقد نکاح را یا عقد بیع را برای ما اجرا کن، بگویم به اینکه این مسلوب العباره است، مثل نائم است، هیچ اثری بر او بار نیست، برو جز نوابغ باشد، برو مثل مرحوم علامه هلی باشد، چنین. اما اون حکم تعبدی و تکلیفی دیگه نوابغ و غیر نوابغ ندارد. تا 15 سال تمام نشده است، نماز واجب نیست، روزه واجب نیست، اون درسته. اما هرگز نمی شود که عمده و خطا و این شخص با همه آشنایی مسائل فقه و اصول باز معذالک عقدش کلا عقد است و او مسئله باور است. این خلاصه سخن در مقام اول. البته در اون جمع‌بندی نهایی ممکنه باز در این زمینه بحث بشه. اما مقام ثانی، 4 دلیل اقامه شده است برای اینکه کار سبی نافذ است. 3 دلیلش ریشه عمیق فقهی ندارد، فقط در صدد توجیه است یا در صدد توجیه ذهنی و تئوری محض است که کار با واقع ندارد، یا اگر هم کار با واقع داشته باشد اون مشکل معاملات را حل نمی کند. 1 دلیلش قابل توجه فقهی است. اما اون 3 دلیل، دلیل اول آن است که از مرحوم کاشف الغطا نقل شده برای توجیه معاملات سبی، فرمود به این که در این که سبی بدون اذن ولی مستقل در مسائل اقتصادی نیست، اون مورد اتفاق فریقین است. اونایی هم که قائلا به صحت معامله سبی نظیر اون چه که محق علامه گفته یا ابن براج فرموده یا سرائر فرموده، در صورت اذن ولی است، چون سرائر فرموده در موارد امتحان حتی اذا بلغ فبتلالیتاما حتی اذا بلغ نکاح، در موارد امتحانی که به اذن ولی انجام میگرد اون معامله سبی است، وگرنه فقیه فتوا نداد که سبی بدون اذن ولی مستقلا معامله سبی باشد. یکی صفت آن داده در باره ادله او سخن گفته شد. مرحوم کاشف الغطا می فرماید به اینکه چون ولی اذن داد، او از طرف ولی دارد معامله می کند، حرف ولی خود را به خریدار می رساند، اون خریدار چون بالغ است بالاصاله از طرف خود می خرد، بل وکاله از طرف صاحب مال می فروشد. اون مشتری چون تغایر اعتباری برای ایجاب و قبول کافی است، اون خریدار بل اصاله از طرف خود می خرد، بل وکاله از صاحب مال که ولی این طفل است می فروشد و این محظوری ندارد. خب اولا این یک فرض ذهنی تو مدرسه است. بحث در این است که معامله سبی به اذن ولی تام است یا نه. بحث در این است که اون آقا که خریدار است وکیل باشد از طرف ولی، این یه فرض ذهنی است که با واقع مطابق نیست. از اولا و ثانیا اگر اون خریدارم صبی ممیز بود، یک صبی ممیزی از طرف ولیش اذن گرفته که به دیگری بفروشد، حالا خریدارم یه صبی ممیز است، در بار او هم همچه حرف میزنی، میگید اون صبی ممیزم بالاصاله از طرف ولی خود که حالا معزون است مثلا و بالوکاله از طرف ولی طفل دارد میفروشد. پس این خیال ذهنی محض است، اولا با واقع مطابق نیست، برفرزن باشد اخص از مده است. این خلاصه فرمایش مرحوم کاشوگتا با نقدش. حل نکرده است. بله نه، مشکلش اینه که این خیال کرده اگر اون چیزی که در خارج واقع شده اگر این حل بشه، معناش اینه که ما قبول داریم که کار سبی نافذ نیست، اما معاملات مردم رو میخوام تصحیح کنیم. دلیل دوم آن است که در حقیقت معامله بین بزرگانه و این سبیان آلت انتقالن، ولی ایجاب را گفته، چون شخص در معامله بیع و صلح و اجاره و آریه و امثال ذلک که طرف معین لازم نیست، نظیر نکاح نیست که طرف معین باشد. در این مسائل حراج کسی میگوید من این رو فروختم به 10 دینار، فروختم به 10 دینار، در بین حاضرین یکی میگه من خریدم، در حین عقد که لازم نیست بایع و مشتری مشخص باشن، مبیع باید مشخص باشه، اون چه که باید مشخص باشه عوضه این است، یعنی ثمر و مثمر. وزان طرفین یعنی زوج و زوجه در نکاح وزان عوض و معوض است در بی، باید مشخص باشه، وگرنه در معاملات دیگر همین که شخص گفت من این رو فروختم، در بین ناظران در مسئله حراج یا غیر حراج یکی از ناظران گفت من خریدم، کافی است دیگه، لازم نیست که فروشنده بار دیگر ایجاب را تکرار کند، که چون تعیین خریدار در حین انشای ایجاب لازم نیست، پس در حقیقت ولی دارد انشا میکند ایجاب را و این کودک پیام ایجابی ولی را ابلاغ میکند. هر که خرید میشه مشتری، منتها ولا یعنی موالات بود محفوظ باشد، اگر موالات محفوظ شد اون خریدار و این فروشنده هر دو بزرگند و این سبی وسیله نقل است. خب این هم یه توجیه ذهنی است که کار با واقع ندارد اولا، و ثانیا اگر خریدار سبی بود اونجا چه خواهید گفت؟ ثالثا یعنی دلیل سوم، دلیل سومش این است که سبی لازم نیست که عقد او مملک باشد. در خیلی از موارد هست که مال شرعاً به دست آدم میاد، جمیع تصرفات در او صحیح هست، بدون اینکه سببی از اسباب نقل ملک او را همراهی کند، نظیر نثار ارث، نظیر اون چی که در پای زائران و حاجیان نثار میکنن که هر کی گرفت مال اوست. این که هر کی گرفت مال اوست، این در حقیقت اباحه خاصه است، جمیع آثار تصرفات صحیح هم بر او بار است، بدون اینکه نقلی باشد، بیعی باشد و امثال ذلک. این سخن بر اولا در این گونه از نثار ارث و حجاج و زائران، این هبه فعلی است، هر کی گرفت مال او، این هبه فعلی است. و ثانیا اگر هبه نباشد، شما اباحه تصرف درست کردید، نه صحت معامله. شما خواستید بگید کار سبی مثل اون نثار ارث است که میپاشند و دیگران میگیرند، که تصرفات گیرنده حلال است. حلیت تصرف گیرنده چه کار دارد به مالکیت گیرنده و صحت بیع و مانند آن؟ پس این سوچ یه سلسله امور ذهنی است که اولا با واقع هماهنگ نیست، یک، ثانیا مشکل فقهی را حل کرده، دو، حالا دلیل چهارم که اساس کار است اجمالش ذکر میشه تا تفصیلش. دلیل چهارم این است که که مرحوم شیخ هم بهش تمسک کرده و مهمترین دلیل قائلین به صحت اینه که سیره متدینی برای این است که بچه هاشون رو می آزماین. وقتی آزمودند و رشید بود، کارها را برابر سنین به اینها واگذار میکنن. اول حقیر بعد خطیر، اول معاملات حقیر بعد معاملات خطیر و مهم واگذار میکنن و در غیاب اینها از اینکه وقت گذاشت. الحمدلله.